اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم. ما خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه خبری شنبه 13 ماه جنوری رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. قرار است مذاکرات صلح میان حکومت و نمایندگان طالبان در ترکیه به میانجیگری حزب اسلامی آغاز شود. این خبر یک منبع معتبر حزب اسلامی گفته. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوید. و اما قبل از همه قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنه.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. سید حفیظ الله هاشمی به حیث رئیس جدید کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تعیین شده است. رئیس جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه‌ای از آن داشته که 3 تن از افراد پیشنهاد شده به آن پست از سوی کمیته گزینش در حضور داشت رئیس جمهور غنی مصاحبه شدند. بر علاوه آقای هاشمی، اسناد اولوالرحمن رودوال و عبدالقادر زاده وطن دوست نیز از سوی آن کمیته برای جمهور فرستاده شده بود. نجیب الله احمدزی رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات به تاریخ 15 نوامبر 2017 از سوی رئیس جمهور غنی برطرف شد. از 110 هزار تن گندم کمک هند برای افغانستان، 2200 تن آن امروز شنبه به کابل رسید. برای استقبال از رسیدن آن محموله، مراسم در سیلوی مرکزی کابل برگزار شده بود که در آن مقام‌های افغان و جورج دافیر سفارت هند مقیم کابل اشراک کرده بودند. نخستین محموله گندم هند به افغانستان در 7 عقرب سال روان خورشیدی از بندر کندلا در ایالت گجرات حرکت کرد و در 20 عقرب وارد خاک افغانستان شد. گروهی از سفرهای کشورهای آفریقایی در ملل متحد با نشر یک اعلامیه فوق العاده اظهارات روز پنجشنبه دونالد ترامپ را محکوم کرده، آن را خشم برانگیز، نجات پرستانه و خارجی ستیزانه خوانده، از رئیس جمهور ترامپ خواستند حرفای خود را پس گرفته و معذرت خواهی کند. سمانتا پاور، سفیر پیشین ایالات متحده در ملل متحد، این اعلامیه را در صفحه توییتر خود شریک ساخته نگاشته است که هیچگاه شاهد همچون اعلامیه کشورهای آفریقایی نبوده که مستقیما متوجه ایالات متحده بوده باشد. گزارش های وجود دارد که رئیس جمهور ترامپ روز پنجشنبه کشورهای آفریقایی و هایتی را کثیف خوانده است. آقای ترامپ میگوید همچون اظهارات را بیان نکرده، اما سایر افراد موجود در آن نشست قصر سفید بیان آن اظهارات رئیس جمهور را تایید کرده. ایران میگوید که هیچ گونه تغییری را در توافق هسته‌ای 2015 با کشورهای غرب در حال حاضر و یا در آینده نخواهد پذیرفت. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
وزارت خارجه ایران روز شنبه با نشر یک اعلامیه از آن داشته که تهران فراتر از تعهدات خود دست به هیچ اقدام نخواهد زد. دونالد ترامپ جمعه شب ضمن تایید تعلیق تضییرات اقتصادی علیه ایران و کنگرس ایالات متحده آمریکا و متحدین اروپایی واشنگتن هشدار داد که اگر به کاستی‌های توافقنامه هسته‌ای ایران در ظرف 120 روز آینده رسیدگی نشود، ایالات متحده به گونه یک جانبه از آن توافقنامه خارج خواهد شد. در اعلامیه آمده است که ایران اجازه نخواهد داد که سایر مسائل با توافقنامه هسته‌ای ارتباط داده شود.
از جانب دیگر، حکومت ایران روز شنبه گفت که آن کشور در برابر تعزیرات تازه‌ای که از سوی ایالات متحده وضع شده است، اقدامات تلافی جویانه خواهد کرد. هشدار مقامات ایران یک روز پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای آخرین بار تعلیق تعزیرات بر ایران را تمدید کرد، اما به آنچه وی معایب فاجعه بار توافق هسته‌ای با ایران عنوان می‌کند، ضرب العجل تعیین کرد و گفت که باید به آن رسیدگی شود. در این حال واشنگتن تظاهرات جدید را بر آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران و 13 مقام ارشد آن کشور وضع کرده است. در واکنش به وضع این تظاهرات، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران وضع تظاهرات در برابر لاریجانی را اقدام خصمانه توصیف کرد و گفت که اقدام ایالات متحده همه خطوط سرخ قوانین بین‌المللی را عبور کرده و اقدام واشنگتن مخالف قوانین بین‌المللی است. ایران با فراهم کردن مستقیم یا غیر مستقیم میزایل و طیاره‌های بی پیلوت به شورشیان حوثی یمن، قطعنامه تحریم سلاح ملل متحد را نقض کرده است. کارشناسان ملل متحد طی گزارش با بیان این مطلب، همچنان شورشیان و ائتلاف به رهبری عربستان سعودی را به خاطر حملات بر غیر نظامیان تحت انتقاد قرار دادند. در گزارش 72 صفحه‌ای ملل متحد از یمن آمده است که پس از گذشت حدود 3 سال از منازعات یمن، آن کشور تمام مؤلفه‌های یک دولت را از دست داده است. در جنگ داخلی یمن بیش از 10,000 نفر کشته شده، 7 میلیون نفر در آستانه قحطی قرار گرفته و 1 میلیون باشنده آن کشور به کولرا مصاب شده‌اند. گروه نجات روز شنبه جسد دو کارگر دیگر یک کشتی تانکر نفت ایرانی را پیدا کردند که هفته گذشته در آب‌های شرقی چین با یک کشتی کارگوی چینایی برخورد کرد. تا هنوز شعله‌های کشتی نفتکش ایرانی خاموش نشده است. باورها به این است که 32 عملیان کشتی به شمول 30 ایرانی و 2 بنگلادشی تا هنوز در کشتی گیر ماندند. تیم نجات روز شنبه تلاش کرد به محل بود و باش عملی کشتی خود را برساند، اما شعله های آتش و درجه بلند حرارت مانع آن شد. آن کشتی ایرانی حامل 136,000 متریک تن نفت خام بود که از ایران به جانب کره جنوبی در حرکت بود. دلیل تصادم کشتی تا هنوز روشن نشده است. رئیس جمهور تونس پس از 4 روز مظاهرات پیهم در شهرهای آن کشور امروز شنبه تصمیم گرفته است با رهبران مخالف ملاقات کرده و تعهد سپرده که حکومت به خواستهای اعتراض کنندگان گوش دهد. اعتراض کنندگان به خاطر افزایش قیام و مالیات از سوی حکومت خشمگین شده و دست به اعتراض زدند. حکومت به برخی شهرهای آن کشور نیروهای اردو را اعزام کرده و پلیس تا حدود 800 مظاهره کننده را تاکنون بازداشت کرده است. تنها روز جمعه پلیس 150 نفر از مظاهره کنندگان را بازداشت کرد که در میان آن سران محلی حزب مخالف حکومت نیز شامل می باشند. یک سروی تازه انجام شده توسط ملل متحد نشان می دهد که حدود 750,000 پناهجوی سوری که در لبنان به سر می برند در زیر خط فقر زندگی می کند. این سروی که توسط 3 اداره ملل متحد، کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان، صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان و برنامه غذایی جهان این سازمان صورت گرفته نشان می‌دهد که 3/4 حصه 1,000,000 پناهجوی سوری در زیر خط فقر در لبنان به سر می‌برند. در ماه مارچ 2011 اعتراضات صلح‌آمیز در سوریه بر ضد رژیم بشار الاسد آغاز شد، اما به زودی اعتراضات به یکی از خونین‌ترین مناظرات قرن 21 مبدل گردید، جنگی که علاوه بر تلفات سنگین جانی اغلب زیربناها و بناهای تاریخی آن کشور را نابود ساخته و میلیون‌ها سوری را مجبور به ترک منازلشان به کشورهای مانند لبنان و ترکیه ساخته است. جزئیات این گزارش را در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا فراموش نکنید. کره شمالی برای بحث روی اعزام گروهی از هنرمندانش به بازی‌های المپیک زمستانی در کره جنوبی پیشنهاد کرده که به روز دوشنبه مذاکراتی را به سطح کاری برگزار کند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
این نکته را سخنگوی وزارت اتحادیه کره جنوبی امروز شنبه بر رسانه‌های ابراز داشت. کره شمالی اخیراً توافق کرد که ورزشکاران و شماری از مشوقین آنان را به بازی‌های المپیک زمستانی اعزام کند. اما پیش از بحث روی جزئیات سفر آنان، اکنون می‌خواهد روی سفر گروهی از هنرنمایان رقص و آواز که همه‌شان زنان خواهند بود بحث کند. قرار است بازی‌های المپیک زمستانی از 5 تا 25 فوریه در شهر پیونگ‌چانگ کره جنوبی برگزار گردد.
عملای نجات در ایالت کالیفرنیای آمریکا دور دوم جستجوی قربانیان یک حادثه مرگبار لغزش گلوله‌های را در آن ایالت آغاز کردند. تا حال مرگ 17 نفر در رویداد هفته گذشته تصدیق شده است. رسانه‌های آمریکایی امروز گزارش می‌دهند که رقم تلفات به 18 نفر بلند رفته است. روز پنجشنبه تعداد ناپدید شدگان 43 نفر خوانده شده بود، اما روز جمعه به 5 نفر کاهش یافت. در جستجوی قربانیان و ناپدید شدگان از تمام وسایل ممکنه استفاده شده است. این لغزش گلولای در منطقه سانتا باربارا نتیجه آتش‌سوزی جنگلات و طوفان سهمگین خوانده شده که بقایای آتش‌سوزی‌ها را به دریاها سرازیر ساخته است. و خبر آخرم این که تیم ملی کرکت 19 سال افغانستان در نخستین رقابت جام جهانی در نیوزیلند تیم پاکستان را با 5 شکست داد. پاکستان نخست به بیتنگ پرداخت و تمام بازیکنان خود را با گرفتن 188 دوش از دست داد. افغانستان آن هدف را در 48 اوور با از دست دادن تنها 5 بازیکن خود پوره کرد، حالان که 15 بال تا هنوز باقی مانده بود. رقابت بعدی افغانستان به تاریخ 17 جنوری با سریلانکا و 20 جنوری با آیرلند می باشد. افغانستان تا کنون توانسته در رده 19 سال پاکستان را 3 مرتبه شکست دهد. و با اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حالم توجه کنین با گزارش های برنامه. وزارت دفاع ملی افغانستان میگه که نیروهای تازه نفس و ویژه ایالات متحده آمریکا قطعات تازه ایجاد شده را در اردوی ملی افغانستان آموزش خواد دادند. مقام های افغان میگن که ایالات متحده وسایل و تجهیزات پیشرفته ای را به اردوی افغانستان کمک کرده و نیاز است تا نظامیان افغان از طرف نیروهای ویژه آمریکایی آموزش ببینند. جلال میرزا در این مورد گزارش میده.
نیروهای تازه نفس ایجاد شده سرحدی و ویژه ارتش افغانستان در چارچوب یک لوا از سوی نیروهای ویژه تازه نفس ایالات متحده آمریکا آموزش خواهند داد. قرار است این نیروها برای نخستین بار در بهار امسال میلادی به افغانستان بیایند. وزارت دفاع افغانستان از آمدن این نیروها استقبال میکند.
ضرورت داریم که استادان از ایالات متحده آمریکا به خاطر بلند بردن ملکه و ممارسه سربازان و افسران ما را کمک کنند. به این اساس اینها در قطعات اردوی ملی به تعلیم و تربیت و مشوره‌دهی می‌پردازند که بتوانیم در برابر ترورستان موفقیت‌های بیشتر و مهمتر را به دست بیاریم.
در گام نخست قرار است 100 تن از نیروهای ویژه ایالات متحده آمریکا از بحر آموزش دهی و مشورت دهی به افغانستان فرستاده شوند. لوای کمکی نیروهای ویژه امنیتی به زودی از بحر آموزش، مشوره و کمک فرستاده خواهند شد و این نیروها به گونه تاکتیکی مشوره جنگ را به نیروهای افغانستان خواهد داد. این نیروها به گفته وزارت دفاع افغانستان در میدان جنگ حضور نخواهند یافت. اما برخی از کارشناسان آمدن این نیروها را در افغانستان بی اثر می دانند.
مشاورین وضع سیاسی را داره بخاطر سیاست است. نه بخاطر از اینکه جنگ ها برای تشدید جنگ درست است. جنگ تشدید پیدا می کنه. چرا؟ مخالفین دولت افغانستان یک بهانه داره. میگن که ما نمی خواهیم که خارجات افغانستان بشه. وقتی که زیاد شده میره اونا هم باید به صلح حاضر نمیشه. جنگ دوام پیدا میکنه.
طالبان با پخش اعلامی گفتند که آمدن این نیروها به افغانستان بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
این لابراتوار روز شنبه با حضور داشت.
ببخشید. نخستین لابراتوار شناسایی آفات پیاز زعفران افغانستان و تعیین کیفیت نبات در ولایت هرات افتتاح شد. مقام های افغان میگن که در این لابراتوار 18 نوع آزمایش آفات گیاه زعفران صورت میگیره که میتونه با اصلاح نواقص دهقانان افغان در افزایش برداشت زعفران کمک کنه. در این مورد خلیل نورزایی گزارش میده.
این لابراتوار روز شنبه با حضور داشت مقام های محلی هرات، مسئولین اداره زراعت و شماری از زعفرانکاران در ولایت هرات افتتاح شد. آزمایشگاهی که در 3 مرحله تجهیز شده و میتواند نیازمندی دهقانان افغان را از ناحیه مراکز پیشرفته تثبیت امراض نباتی برطرف سازد. محمد آصف رحیمی والی هرات در مراسم افتتاح این لابراتوار گفت در این مرکز 18 نوع آزمایش آفات گیاه زعفران و تعیین کیفیت آن صورت میپذیرد که فعال شدن آن میتواند تأثیرات مثبتی بر روی بهتر شدن کیفیت زعفران داشته باشد.
این لابراتوارها شما را قادر میسازد که به دنیا اطمینان بدیم که زعفران افغانستان یکی از بهترین زعفران است و سندش هم برشان بتیم. یعنی ما بتانیم از مزرعه از پیاز زعفران شروع و تا زمانی که گلش و بالاخره خود زعفران جمع‌آوری میشه و مارکت های جهانی میره، ما در تمام قدمه ها به دنیا اطمینان بدیم که آری از اردم و آفات و امراض است و دارای کیفیت بهتر است.
مسئولان ریاست زراعت ولایت هرات نیز میگویند پیش از این تمام تست های مربوط به آفات گیاه زعفران در کشورهای همسایه صورت میپذیرفت که سبب بی‌اعتمادی شماری از خریداران زعفران افغانستان شده بود. بشیر احمد احمدی سرپرست ریاست زراعت هرات میگوید با ایجاد این لابراتوار بعد از این زعفران افغانستان با کیفیت بالا و با سند معتبر به بازارهای جهانی عرضه خواهد شد.
هر مشکلی که در مزرعه باشه توسط همکارای ما به اینجی تست لابراتواری انجام میشه و هیچ نوع مشکل دیگه در این قسمت داغ نزیمان خواهد داشتن. زمانی که شرکت ها زعفران رو میخوان بیرون از افغانستان صادر کنن، به اینجی تست و لابراتوری میشه، بعدم در از اونا مو اسناد یا سرتفکت به رزینا داده میشه که بیرون از افغانستان صادر میکنن.
زعفرانکاران هرات نیز میگویند این مرکز تست و کنترل آنها را کمک خواهد کرد تا زعفران تولیدی را با کیفیت و مقدار بلندتر نسبت به گذشته برداشت و به مارکت های جهانی صادر کنند. شکور ایثار یکی از زعفرانکاران هرات:
ایجاد و گشایش لابراتوار کنترل کیفیت زعفران از دو جهت بسیار اهمیت داره. اولی که ما دست ما باز هست و میتونیم که کیفیت زعفران خودش سنجش کنیم و طبق خواستهای متقاضی زعفران را عیار و روان کنیم در کشورهای مختلف. مسئله بعد باعث میشه که کیفیت زعفران و معزی هم که هست بالاتر بره. مطمئنن شرکت ها و تولید کنندگان زعفران دیغان ها سعی میکنن که از این به بعد زعفران های با کیفیت تر تولید و به بازار عرضه کنن.
محمد آصف رحیمی والی هرات همچنان ایجاد این لابراتوار را گامی مؤثر در جلوگیری از صادرات زعفران بیکیفیت شماری از کشورهای همسایه با نام زعفران افغانستان به بازارهای جهانی از طریق این کشور عنوان کرد.
زعفرانی که از بیرون افغانستان میآیند باید جلوگیری بکنیم. بعضی کشورها تلاش ایره خواد کردن که از طریق افغانستان به کشورهای دیگر صادر کنند، چرا بعضی کشورها به افغانستان امتیازات خاص میدن، یعنی هیچ نوع مالیه و محصول از محصولات افغانستان نمیگیرن. تلاش کشورهای دیگه هم است که بتونن اگر از طریق افغانستان صادر کنن اونا مفاد میکنن.
در سال روان شمسی دهقانان هرات موفق به برداشت بیش از 10 تن زعفران در این ولایت شدند. ولایت هرات بیش از 90% زعفران افغانستان را تولید میکند که قسمت هایی از آن به کشورهای استرالیا، چین، ایتالیا، آمریکا و امارات متحده عرب صادر میشود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. حکومت ایران هر نوع مذاکرات مجدد روی توافقنامه هسته‌ای کشور رد کرده. تهران این نکته را پس از این بیان کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز زمینی که تعلیق تجهیزات بر ایران تمدید کرد، ولی به خاطر ادامه سند خواستار اقدامات تازه و سخت گیرانه تر شد. ایران گفته که هیچ گونه زمینی را در توافق نخواهد پذیرفت.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با نشر یک اعلامیه گفته است که اگر ایران در مطابقت با توافقنامه هسته‌ای سال 2015 عمل کند، واشنگتن تعزیرات در برابر آن کشور را دوباره وضع نخواهد کرد. اما هشدار داده که در غیر آن این تعزیرات در حدود 90 روز دیگر دوباره وضع خواهد شد.
رئیس جمهور هنوز هم به این باور است که توافق هسته‌ای ایران یکی از بدترین معاملات است و یکی از نواقص بزرگ آن این است که قیودات وضع شده در آن به ایران در آینده اجازه می‌دهد تا به گونه آشکار برنامه هسته‌ای خود را انکشاف دهد و به زودی توانایی دسترسی به یک سلاح هسته‌ای را پیدا کند.
رئیس جمهور آمریکا همچنان از کانگرس کشورش و متحدین اروپایی واشنگتن خواسته که کاستی های مصیبت بار این توافقنامه را رفع کنید. در غیر آن، ایالات متحده از آن خارج خواهد شد. رئیس جمهور ترامپ اضافه کرده که توافق جدید باید برنامه میزایلی ایران را خاتمه دهد و تعزیرات دائمی را بر تأسیسات هسته‌ای آن کشور وضع کند. اما حکومت ایران هر نوع مذاکرات مجدد روی توافقنامه هسته‌ایش را رد کرده است. جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در توییتر خود نگاشته که توافقنامه هسته‌ای قابل مذاکره مجدد نیست. در عوض تکرار سخنان خسته کن، ایالات متحده باید خود بر اساس این سند عمل کند. درست به مانند ایران. جواد ظریف تعزیرات تازه علیه تعداد از مقام‌ها و نهادهای ایرانی را نیز تقبیح کرده است. وزارت خزائن آمریکا دیروز یک سلسله تعزیرات تازه را بر 14 نهاد و مقام ایرانی به شمول صادق لاریجانی رئیس قوای قضایه آن کشور وضع کرد. ایران این اقدام واشنگتن را عبور از خطوط سرخ برخورد در جامعه جهانی عنوان کرده است. در عین حال حکومت روسیه بار دیگر با حمایت از توافقنامه هسته‌ای ایران موضع‌گیری اخیر رئیس جمهور ترامپ را به نهایت منفی توصیف کرده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش ها. دوست عزیز، برنامه های پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 تا 10 شب هر شب به صورت زنده روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 پیشکش میشه. پس از ساعت 10 شب شما بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را میتونین روی همی امواج دنبال کنین. پس از نشر گزارش های مبنی بر اینکه گویا رئیس جمهور ایالات متحده برخی کشورهای جهان با گودال مستراح تشبیه کرده، آقای ترامپ با موج شدید از عکس العمل ها در سطح جهان مواجه شد. آقای ترامپ دیروز بیان داشت که چنان کلمات بیان نکرده، اما با الفاظ دیگری در مورد مهاجران درشت صحبت کرده. اتحادیه افریقا از آقای ترامپ خواستار عذرخواهی شده. شرح بیشتر را در گزارش میشنویم که لیلی ما حبیب عظیمی تقدیم میکنم.
هایتی ها، سلوادوری ها، قاره افریقا و جامعه جهانی به طور کلی خشمگینند.
دونالد ترامپ فراتر از یک سرطان در جهان است.
پس از سخنان رئیس جمهور ایالات متحده در عقب درهای بسته و طبقه بندی کشورها با عنوان کشورهای فقیر و کثیف، سفیر هایتی با استفاده از یک واژه بسیار قوی تر در ایالات متحده گفت:
متاسفانه هایتی به مرکز صحنه از گفتگوهای منفی تبدیل شده است که بر روند انکشاف ما آسیب می رساند.
رئیس جمهور ایالات متحده هنگام بحث در مورد اصلاحات مهاجرت با قانونگذاران زشت بود. او با معامله موضوع مهاجرت دو حزبی ناراضی بود. رئیس جمهور تلاش کرد تا کنترل روی توییتر حاصل کند. پیشنهاد کرد که او هرگز از یک کلمه ناخوشایند استفاده نکرده است.
این صرف داستان زبان کوچه‌بازاری نیست، بلکه در اصل گشودن گسترده‌تر درها برای بدترین روش در برابر بشریت و تشویق برای نجات پرستی است که به گونه شدید باعث تخریب و نابودی زندگی بسیاری از مردم خواهد شد.
اعضای جامعه هایتی در میامی فلوریدا نیز براز جمعه پس از صحبت رئیس جمهوری امریکا با لحن زشت از مهاجران هایتی انتقاد کرد. دونالد ترامپ را مورد انتقاد شدید قرار دادند. برخی از آنها طی راهپیمایی و بیاد بود از 18 سالگرد زلزله فاجعه بار به شدت 7 و مقیاس ریکتر سال 2010 در هایتی با شعارهایشان ترامپ را نجات پرست خواندند. We are
here. ما اینجا آمده ایم تا برای جمهور ترامپ بگویم که هایتی آنچی را که نامیده است نیست. هایتی ملت پر افتخار است. هایتی اولین کشور سیاه است که زنجیر بردگی را شکست. هایتی ملتی است که بیشتر به ایالات متحده کمک می کند و اجداد ما برای استقلال این ملت بزرگ مبارزه کردند.
در سرتاسر قاره افریقا نتایج نظرسنجی ها در مورد چگونگی رسیدگی به نظریات ترامپ به میزان قابل توجه توهین و توهین آمیز تلقی شده است.
او نباید این را میگفت. این واقعیت است. اما آیا افریقای جایی نیست که ما آن را به این حالت رسانده ایم؟ فکر میکنم که افریقا نباید مضطرب شود. ما باید به مسیر اصلاحات ادامه دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که قاره را تا حد توسعه دهیم که مطابقت و یک پارچگی خوب منطقی داشته باشد.
هوگو مارتینز وزیر خارجه السالوادور با ارسال یک نامه رسمی اعتراض آمیز به رئیس جمهور ترامپ پاسخ داد و در توییتر کمک های گسترده کشورش را به ایالات متحده برجسته ساخت.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. شما شنونده نشرات رادیو آشنا صدای امریکا هستین. تنها چند روز بعد از مذاکرات بین مقام‌های بلندپایه کره جنوبی و کره شمالی، رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده سه‌شنبه آینده با وزرای خارجه در وانکوور یک جا اقدامات دیپلماتیکی را ارزیابی می‌کنند تا با تهدید هسته‌ای و میزایل بالستیک کره شمالی چگونه مقابله صورت بگیرد. گزارش را در این مورد عبدالواجد عادل تقدیم می‌کنم. و ما این گزارش بعداً میشنویم. قبل از او توجه کنین به گزارش در رابطه با مذاکرات صلح میان حکومت و نمایندگان طالبان در ترکیه. یک منبع معتبر حزب اسلامی این سخن روز شنبه بیان کرد. شورای عالی صلح افغانستان مذاکرات نتایید و نه هم رد میکنه، اما میگه که اونا از هر اقدامی که به خاطر تامین صلح باشد استقبال میکنن. نورالله شایان گزارش میده.
در ادامه تلاش ها به خاطر تامین صلح در کشور، این بار حزب اسلامی افغانستان می گوید که برای آغاز گفتگوهای صلح میان حکومت و نماینده های طالبان وساطت می کند. یک منبع معتبر حزب اسلامی روز شنبه به رادیو آزادی گفت که به میانجیگری این حزب مذاکرات صلح در ترکیه آغاز خواهد شد. منبع که خواست نامش گرفته نشود ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات نتایج خوب در پی داشته باشد. شورای عالی صلح افغانستان این موضوع را رد یا تایید نمی کند، اما می گوید تماس های با طالبان وجود دارد. اسماعیل قاسمیار مسئول روابط خارجی این شورا افزود آنان از هر تلاشی که به خاطر تأمین صلح باشد استقبال می کنند.
حزب اسلامی هم با مو گروه هایی که تماس داشته یا بالایشان نفوذ دارند، از مو نفوذ هم می خواهند که استفاده شود. البته ما استقبال میکنیم، هدف ما رسیدن به یک صلح عادلانه و پایدار است، یک صلح که عزتمند باشه.
تلاش ها به خاطر آغاز گفتگوهای صلح بحث تازه نیست، اما بار نخست است که حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار که پس از سالها مخالفت با حکومت پیوسته و نقش وی برای مذاکرات صلح میان حکومت و طالبان مؤثر دانسته می شود به میانجیگری میپردازد. هفته گذشته گلبدین حکمتیار در یک نشست خبری گفته بود اگر ظرفیت جذب طالبان در حکومت موجود باشد، برخی گروه ها می خواهند با حکومت صلح کنند. طالبان چنین گزارش ها را بی اساس می خواند. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی گروه طالبان معرفی می کند، بر رادیو آزادی گفت که این گونه تلاش ها بخش از دسیسه ها علی آنان است.
ولی آخرین گزارش، این گزارش در رابطه با مذاکرات بین مقامات بلندپایه کره جنوبی و کره شمالی است که پس از وزارت وزیر خارجه ایالات متحده سه‌شنبه آینده در این مورد با وزرای خارجه در وانکوور نشست دارند.
آخرین تلاش دیپلماتیک بعد از آن برای انداخته شد که کره شمالی و جنوبی در روزهای اخیر توافق کردند تا معضلات ذات البینیشان را و تعقیب کشیدگی ها روی گسترش برنامه هسته‌ای کره شمالی از طریق گفتگو حل کنند. در اجندای مذاکرات وزرای خارجه کشورها در وانکوور، کمپاین فشارهای بین المللی بالای کره شمالی مورد غور بیشتر قرار می گیرد. براین هوک، عامل طرح پالیسی در وزارت خارجه ایالات متحده، منظور از کنفرانس وانکوور را ادامه فشارهای بین المللی بالای پیونگ یانگ می داند.
The goal of the ministerial is to provide a practical mechanisms to exert.
هدف از مذاکرات با سطح وزرای خارجه این است تا یک مکانیزم عملی برای آوردن فشار متداوم بالای رژیم کیم وارد گردد و در عین حال تاکید بر این مسئله است تا گزینه دیپلماتیک نیز در میان باشد.
ایالات متحده میگوید کره شمالی از تعذیرات جهانی به قدر کافی رنج برده است. براین هوک میگوید تعذیرات ضربات اقتصادی به کره شمالی وارد کرده است.
Combined with previous UN Security Council resolutions, over 90% of North Korea's
همراه با قطعنامه‌های سابقه شورای امنیت ملل متحد، 90% صادراتی که مردم از آن آگاه هستند از سال 2016 به ایسو ممنوع گردیده است. بسیاری از کشورها به طور یکجانبه اعمال بیشتر را انجام دادند تا جمهوریت مردم کوریا را مسئول این وضع بدانند.
مقامات در واشنگتن میگویند آنها تغییر رژیم را در کره شمالی توصیه نمی کنند، اما ایالات متحده با چین مشغول مذاکره است تا چگونه بتوان اسلحه هسته‌ای کره شمالی را به طور محفوظ بسازند تا با هر نوع پیش آمد مقابله کرده بتوانند. استیف گولدستاین، معین وزارت خارجه ایالات متحده میگوید امریکا برای محفوظ شدن اسلحه هسته‌ای با چین در تماس است.
So our suggestion is that the Chinese military officials meet with our military officials so that we can come up with a plan.
توصیه ما این است تا مقامات نظامی چین با مقام‌های نظامی کشور ما ملاقات داشته و ما با هم یک جا طرح را برای محفوظ ساختن اسلحه هسته‌ای به نحو آماده بسازیم تا تمام کشورها و مردمان در برابر آن مسئول گردند. دوستان عزیزی بود داشته های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید و ما پس از ساعت 10 شب شما بازپخشی نشرات روی همی امواج می‌شنوید. شنونده رادیو آشنا باشید.